الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خب در آستانه اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی و اصحاب باوفایشون هستیم و خود اربعین در این داستان بسیار پر عظمت عاشورا و واقعه تف جایگاه بسیار مهم و عظیمی داره. معهود ظاهرن نیست که در اسلام قبل از این واقعه برای چهلم شخصیت ها و وقایع برنامه ای تعبیه شده باشه، با اینکه وقایع مهمی در اسلام واقع شده، ولی به این عنوان که بعد از گذر چهل روز یک برنامه ویژه‌ای باشه، یادآوری باشه. اما نسبت به این واقعه عظیمه این چنین است از جهات مختلف. علتش اینه که این واقعه در حقیقت علت مبقیه اسلامه و اگر نبود مسئله عاشورا و این برنامه‌ای که سید الشهدا ارواح نافداه و سلام الله علیه با اصحاب و یارانشون انجام دادن و علی الاسلام السلام، خود حضرت فرمودن حسب نقل که و علی الاسلام السلام ادبلیت الامه براعن مثل یزید، یعنی اسلام به طور کلی محو می شد و بقایش و جلوگیری از محو شدن و استمرار و بقایش مرهون قضیه عاشوراست. فلذاست که به طرق مختلفه این قضیه رو خواستن که به هیچ وجه فراموش نشه، کمرنگ نشه، اثرگذاریش نقصان پیدا نکنه. فلذاست که زیارت اون بزرگوار در طول سال برای همیشه ویژگی مخصوص داره و ایام خاصی که انسان در اون ایام خاص گاهی به ذهنش میاد مثلا زیارات دیگه مثلا شاید مناسب تره، ولی میبینیم زیارت سید الشهدا وارد شد. و یا نماز که میخواد بخونید توصیه شده که با تربت اون بزرگوار باشه که روزی چندین بار شما مذکرتون باشه که عاشورا و سید الشهدا و این داستان و اینا. و یا هر کسی بچه‌ای بر اون متولد میشه دستور دادن که کام او را با تربت سید الشهدا علیه السلام بردارید و و مسائل بسیار عزاداری بر اون بزرگوار، ذکر مصائب اون بزرگوار، همه اینها نشون میده که برنامه بر این است که فراموش نشه این داستان. و یکی از نمادهاش همین مسئله عاشوراست، مسئله اربعین که به زیارت اون بزرگوار برم، زیارت خاصه‌ای وارد شد، زیاراتی وارد شده، بعیدن، قریبن، به هر شکلی شده. بنابراین ما نسبت به عاشورا، به عاشورا و اربعین و عزاداری از سید الشهدا ارواح نافدا وظیفه مند هستیم. حالا اگر یه وقتی در طول زمان برای بعض از انها و کیفیتها مانعی پیش میاد، خیلی خوب، حالا اون کیفیت خاصه و اون امر خاص ممکنه تعطیل بشه، اما اون چه که ممکن است از جهات دیگر، اونا نباید به فراموشی سپرده بشه. حالا راهپیمایی جمعی به اون شکل الان محظوری پیدا کرد، حالا و وظیفه شرعی هم اقتضا میکنه که ما به اون محظور توجه داشته باشیم، اما این معناش این نیستش که بیتوجهی، زیارت از راه بعید و برای اونهایی که حالا امکان داره از قریب، اونهایی که در اونجا زندگی میکنن، در خود کربلا هستن یا اونجا زندگی میکنن، اگر مشکلی نباشه و مجالس روزه، ولو اینکه الان مجالسش به نحو مجازی باشه یا با مراعات اون چه که لازم هست مجالس برگزار بشه، حالا با عده کمتر یا با فاصله های در محیط های بزرگتر، با فاصله هایی که ممکنه، اصل این مطلب که مسلم است مورد ترغیب و تشویق و بعث اسلامی هست، خصوصیات و کیفیات ممکنه به حسب حالات و شرایط و زمانها و اینها اختلاف پیدا بکنه. بنابراین هم برای اداء وظیفه، یعنی ما در مقابل مسئله عاشورا دو تا مطلب داریم. یکی این که باید قدم صدق با امام حسین و اصحاب امام حسین داشته باشیم، وجعل لنا قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. قدم صدق با اون بزرگوار یعنی این که اون مقاصد و اهدافی که اون بزرگوار دنبال میکرده، قدم صدق با ایشون این است که ما اون اهداف و اون مقاصد و اون آرمانهایی که قضیه عاشورا برای اون تحقق پیدا کرده، اونو دنبال کنیم. این یه واقعی نیستش که تمام شده باشه فقط ما سالگردشو بگیریم، نه، این یه حرکت بوده، حرکتی است که مبدأش اون زمانه و همینطور ادامه داره. دو، این که نگذاریم خود این واقعه به فراموشی سپرده بشه، کمرنگ بشه، توی جوامع اصلا مهجور بشه، ندونن اصلا امرو عاشورا از امرو اربعینه. سه، راجب خودمونه، هر شخصی به ما انهو باید با وصل به این عاشورا و اربعین و سید الشهدا و ارواح نافدا و اصحاب یاران با وفاش خودشو ترقی بده، غیر از اون وظیفه، دو تا وظیفه. و برای ترقی خود انسان و بالا رفتن خود انسان، یکی از وسائل بسیار، وقت و الیه الوسیله، یکی از وسائل بسیار بسیار مطمئن و مورد امید حضرت سید الشهدا است، به خاطر این جهت که ایشون هر چه داشت در راه خدا فدا فرمود، فدا خیلی عزیز پیش خدای متعال. و بنابراین اگر انسان اون بزرگوار رو واسطه قرار بدهد پیش خدای متعال، با اون سماحت و بزرگواری که اون بزرگوار داره، این داستانی رو مرحوم والدمون رضوان الله علیه نقل می‌کردن، شاید جاهای مختلفی هم ذکر شده باشه، نمیدونم، من از ایشون شنیدم شاید بارها، که قافله ای مشرف شده بود کربلا و در این قافله یک خدمتکاری داشتن، مسیحی بود، خدمتکار قافله مسیحی بود. اینا وقتی رسیدن به کربلا، خب سامان ها و بار و اینا رو یه جای قرار دادن و وارد شده، که خب انسان وقتی وارد میشه همون با حالت خاکالود و پژمردگی که داره وارد بشه، مثل این یک خصوصیتی است در باز کربلا، که باز خود این مذکره اون مشکلات و مصائبی است که اهل بیت علیهم السلام داشتن. خب این رو نشوندن بارها و اینا، این مسیحی هم بود، یه گفتن شو پای این بارها بنشینید برای محافظت، و خودشون مشرف شدن حرم مطهر. وقتی برگشتن دیدن این مسیحی حالات دیگری پیدا کرده و چی شد؟ گفت من همجور که پای بارها نشسته بودم و اینا خوابم برد و صحنه ای رو دیدم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه حضور دارن در خدمت اون بزرگواریست و این شخص لیست زائرین رو خدمت حضرت ارائه میده و حضرت فرضاً کامل نیست. اینا برگشتن، چون میدونید در حرم سیدالشهدا و ارواح نافدا همیشه ملائکه و بعضی از اجنه هستن، همیشه هستن اونجا. حالا یه داستانی هم طول میکشه، مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن. بعد رفتن و برگشتن، آمدن گفتن که ما نه، استقصاء کامل کردیم. حضرت فرمودن که حالا این در خواب داره میبینه، حضرت فرمودن مگر اون مسیحی اونجا چرا اسم اونو ننوشتید؟ جناب ایشون مسیحیه. این جمله رو اون نقل کرده، حضرت فرمود اما نزل به ساحتنا، اما نزل به ساحتنا. این رحمت واسعه الهی است که همین که آمده در آستانه، در شعاع حرم مطهر مورد عنایت واقع میشه. چرا نامشون بنابراین حالا اگه کسی شیعه باشه، دلداده اونها باشه، پیرو با اونها باشه و قهرن توسل با اونها پیدا کنه برای رفع مشکلاتش، برای ارتقاء معنویش، برای ازاله رذائل اخلاقیش، برای ترقیات در باب معنویات، حتما و حتما و حتما حضرت عنایت می‌فرماید. برای رفع مشکلات مختلف، همین بیماری کرونا که الان دامنگیر بالاخره عالم شده، حضرت و واسطه قرار بدن، حضرت از خدای متعال بخوان و شفاعت کنن که خدای متعال این بلیه رو برطرف بفرماید. مشکلات عدیده‌ای که بالاخره برای کشور هست، برای انقلاب هست، اینا اگرچه تا به حال قطعا و مسلما عنایت کردن، لولا عنایات اونا این استمرار تا به امروز و این موفقیت های کتاب امروز بود نمیشد، از پا نمیگرفت. حتما عنایات اونها بوده پشتوانه این مسائل. انشاءالله امیدواریم که همه ما جزء عزاداران و شیعیان و موالیان اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامشون انشاءالله و اصحاب با وفاش انشاءالله و صدقه طاهر سلام الله علیه مجمعین باشیم و در دنیا و آخرت و برزخ دستمون از دامان پرمهر و محبت اون بزرگواران محروم نماند. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث به صورت ثالثه رسید. که صورت ثالثه این بود که اضطرار توسطه بین تکلیف و علم الاجمالی، تکلیفی بوده، فرض کنید در مثالی که می زدیم یک کأس خل و یک کأس ماء بوده یا دوتا ماء بوده و حالا کأس مائی و کأس خلی بوده و اینا متنجس شده بوده یکی از اینا، ولی این آقا اطلاع نداشت، بلکه یا قاطعه به طهارت هر دو بوده و یا شاک که در هر دو بوده و با اصالت و طهاره قاعده طهارتی استصحاب طهارتی بنای بر طهارتش گذاشته بوده، یا یکیش مقطوع طهاره بوده پیشش، یکیش مشکوک بوده باز به اصلی استصحاب طهارت کرده، اون موقع این علم به این نجاست نداشت و بعد اضطرار براش پیدا شد که اون ماء رو بیاشامه. بعد که رفع اضطرار کرد و ماء رو آشامید، علم اجمالی پیدا کرد که عجب، یا اون ماء متنجس بوده و یا اون خل متنجس بوده. حالا سوال در اینه که این علم اجمالی تنجیز داره یا نداره، یا به تعبیر دیگر از این خل الان ما باید اجتناب بکنیم یا نه لازم نیست از این خل اجتناب بکنیم. البته اگه اون آب آشامیده به نحوی که لبها و اینا متنجس نشده باشه، خب میتونه خل هم استفاده، اگر شده باید آب بکشه بعد خل، که علم اجمالی علم تفصیلی به تنجس پیدا نکنه. در مسئله دو وجه هست. یک وجه اینه که بله باید اجتناب بکنه و مراعات کنه و اون علم اجمالی، این علم اجمالی منجزه، که ذهب الی المحقق النائنی قدس سره فی بعض دورات بحثه، این وجه اول و یک نظر. اما تقریبا دیگه متروک شده که انه این قول و این وجه، ولی اون بزرگوار به حسب نقل مقررین ایشون در این بعض دورات قائل به این. وجه ثانی که هو الاقوا این است که منجز نیست و و احتیاط نسبت به اون غیر مضطرون الی لازم نیست. حالا اول ما وجه و ادله قول اول و وجه اول رو بیان کنیم تا زمینه برای اون بعدی ببینیم فراهم میشه یا نه. وجه اول برای تنجیز این است که گفته شود که این علم اجمالی باعث میشه ولو متأخر است از اضطرار، ولی این علم اجمالی متأخر عن الاضطرار باعث میشود که اون تکلیف سابق، اون تکلیف سابق از غیبوبت مطلقه و مجهول بودن مطلقه یا مجهولیتی که همراه با ترخیص و جواز تصرف بوده، از اون حالت بیرون بیاد و یقع متعلقا له حق طاعت المولا، چون یه رخی نمود دیگه، اون تکلیفی که قبل بود این اطلاعی ازش نداشت، بوده دیگه، اون تکلیف که بوده فعلی هم بوده و بعد اضطرار پیدا شده و در اثر اضطرار یک اون طرف مسترون الهی رو انجام داده، الان این علم چکار میکنه؟ پرده بر میداره، کشف میکند اون تکلیف سابق را، وقتی منکشف شد در بقا مورد حق طاعت واقع میشه، اگرچه در حدوث و اون وقت مورد حق طاعت نبود اما در بقا مورد حق طاعت واقع میشه، پس باید از عهده او برمید. ولو اینکه ما علم به او هم الان منکشف به نحو تام نشده، ما بر مواردی هم داریم که شما در موارد شک بعدوی قبل الفحص. مگه تکلیف مجهول نیست؟ مجهوله، ولی قبل الفحص اگه باشدش مورد حق الطاعت. و اگه کسی فحص نکنه بره محتمل الحرمه رو انجام بدهد و واقعا حرام باشه، مؤاخذه، یعنی استحقاق مؤاخذه رو دار. اینجا میگیم اون مجهول بوده، درسته، اما الان که رفع جهل شد، الان که رفع جهل شد اگه باشدش مورد حق الطاعت. این بیان اول که نظیر این بیان رو در شق قبل داشتیم که میگفتن همین که علم، این علم اجمالی باعث شده که اون تکلیف رخی بنماید ولو به نحو تفصیل نیست، میگفت مورد حق الطاعت واقع میشه. همون بیان اینجا میگه مورد حق الطاعت واقع میشه. این بیان هم و وجه هم این وجه محل اشکال هست. و اشکالش اینه که این که شما میگید اون تکلیف مورد حق طاعت واقع میشه در اثر این انکشاف، سوال میکنیم آیا مقصودتون از اون تکلیف، تکلیف به حد الجامعی است؟ یعنی اصل و تکلیف جامعه بین تکلیفی که خورده به اون مورد اضطرار، یا به این که غیر مضطرر نلایم جامعه و تکلیف؟ میخواد بگید این رخ نموده، این الان مورد حق طاعت واقع میشه، یا میخواد بفرمایید که نه، واقع اون تکلیفی که از شارع سر زده و در اینجا بوده، نه جامعه بینهما، اون واقعی که بالاخره یه تکلیفی از شارع سر زده، اون رو داریم میگیم. هر کدوم مقصود باشه ناتمام. اگر جامعه و تکلیف مقصود باشه، این با این علم نمیشه مورد حق و طاعه واقع بشه و این علم نمیتونه منجزش باشه، چون شرط اینکه علم موجب تنجز بشود قابلیت اون تکلیف است برای تنجز. اگه یک تکلیف قابلیت تنجز نداره، علم موجب تنجزش نمیشه، علم تنجز نمیاره. مثلا من علم پیدا کنم به اینکه این هم احتمال میدم این هم مستحبه، مکروه، مباهه، علم پیدا کنم، علم بود تنجیز نمیاره، چون استحباب، کراهت، اباهه، اینا قابلیت برای تنجیز ندارن. یعنی گردنگیری که اگه نکردی مؤاخذه بشه. یا اگر علم اجمالی پیدا کرد که فلان امر یا مستحبه یا واجبه، دقران هم بینی شد که یا مستحبه یا واجبه، این علم تنجیز نمیاره، چون قابلیت اون تکلیف که جامع بین وجوب و استحباب باشه، این قابلیت و تنجیز و تنجز رو نداره. وقتی احراز نکردی بس. در مانحنفی هم اون تکلیف جامع که شما علم بهش پیدا کردید مردد است به این که در واقع یا اونیست که طرف مستر و نلیهه، یا اونیست که طرف غیر مسترون علیه. اگه اونی باشه که طرف مسترون علیه، این قابلیت تنجیز نداره، برای که اولا تنجیز کی؟ تنجیز خوابقا تنجیز شده که معنی نداره. حالا بخواد تنجیز بشه که حدوی ابن رفته به واسطه یه. پس بنابراین اینجا ما اون تکلیف جامعه با انه جامعه، چون تکلیف جامعه خودش هویت مستقله جدا که نداره، که اون جامعه یا واقعیتش اینه که اوست یا این. و اگر او باشه قابلیت برای تنجز نداره. پس علم اجمالی اگر بخورد به یه چیزی که ما نمیدونیم قابلیت تنجز داره یا نداره و مردد بین ما یقبل و تنجز و ما لا یقبل و تنجز باشه، اینجا علم اجمالی اثری نداره، تنجیز نمیاره، تنجیز که نیورد معناش اینه که مورد حق تعالی واقع نمیشه. و علاوه بر این تنجیز علم اجمالی و مورد حق تعالی واقع شدن اون معلومه بالاجمال معلق است بر این که ترخیصی در کار نباشه و در ما نحن فی این بیان این نقصانو داره، برای اینکه اینجا کسی ممکنه بگه که آقا مرخص از طرف شارعه داریم، چون اگر اون تکلیفه طرف مصدر و نرعی باشه که خب به اصطرار اجازه داده بود، اگه این طرف باشه اصل بلا معارض داره، چون اصل که درباره اون جاری نمیشه چون اون مقتوع الهلیه است و علاوه بر این که خب مصرف هم شده دیگه، حالا اصالت و تا اصل یعنی چی در اون باقی جاری میشه. این یکی شک داریم الان خب براعت جاری میکنیم یا استصحاب جاری میکنیم، پس اصل بلا معارض داره اگه اینجا باشه. پس بنابراین اون تکلیف چه اون ور باشه چه این ور باشه، این مرخص داره یا داشته و داره. بنابراین اگرم بپذیر اون از اون مطلب اول اون صرف نظر کنیم، میگیم منجز شدن تکلیف به واسطه علم یا علمی معلق است بر این که ترخیصی از طرف شارع نباشه، از طرف مولا نباشه. و اینجا لقائل ان یقول، کم که بچه قول ثانیه یا آقا مرخص هست. و اگر مقصودتون از اون تکلیفی که میفرمایید واقع و تکلیف باشه، نه جامع اون واقع باشه، باز کلل اشکالین وارد میشه، چون اون واقع ما الان نمیدونیم کدومه، شاید اون واقع همینی باشه که طرف مسترون الهی بوده، پس ما احراز نکردیم اون واقع قابلیت برای سند جز داره. از این هم صرف نظر بکنیم، پس بنابراین اینجا معلق علیهش حاصل نیست که مرخصی نباشد به همون بیان که گفتیم. پس بنابراین این راه اول که ابتداءً ممکنه کسی رو به خدمت شما قانع کنه که بله، این وقتی دقت میکنیم ببینیم که این راه تمام نیست. این بیان اول. بیان دوم و دلیل. بله؟ فقط کشف میکنه هر چیزی، ولی آثاری نداره، ولی اثر نداره.
این علم میاد چیکار میکنه؟ موضوع تکلیف رو میگه قبلا بوده.
نه موضوع تاره میگه تکلیف قبلا
بوده. تکلیف قبلا بوده.
بله بوده.
این موضوع تکلیف حکم تابع موضوع، حکم به ثبوت موضوع میاد.
فلزا میگیم تکلیف فعلی بوده.
همین عرض دارم. حالا چرا ما نسبت به طرف ضرورت، طرف مصدر و نهی ها تکلیفی نداریم؟ خاطری که
بخیر نداشتم ادله مرخصه اجرا کردیم الان یه موضوعی نداریم. نه واقعا هم نبوده، چون ادله چون استرار که باشه مذهبی که میگه در مستر و نبی واقعا هم حکم داده خب نبود.
نه بنابر این که بگیم احکام دا بین عالم و جاهل یکسانه،
نه بین عالم و جاهل یکی، اما بین مستر و غیر مستر که یکسان نیست.
نه اول بعد استرار اومده دیگه.
خب میدونم
در حالی که بوده و من علم نداشتم و دارم میگم قبل از حدوث استرار، قبل از حدوث استرار
بوده، فعلی بوده،
بوده فعلی هم بوده. من نمیدونستم این علم میاد اون تکلیف رو ازش رخ برمیداره.
بله
انگار که همون وقت اصلا علم داشتم، خب رخ متأخره دیگه. این وسط اومده چیکار کرده؟ علم به همون متعلق شده، اومده استرار یه طرف رو برداشته. این از جهت چون علم متعلق شده اون اوله. چرا ما نگیم که اون تکلیفی که ما نسبت به جامعه داشتیم شرایط تنجز بگیم، غیر از اینه که به جامعه بین استصحاب و وجوب مطلق و رجحان، مطلق و رجحان من از نقیز نمی کنه یا خلاف اون
اینجا هم داریم گفتیم توضیح دادیم دیگه. برای اینکه شما میگید تکلیف جامع به جامعیته، یعنی اون تکلیف جامع به ما و جامعان به حد جامعیته، اینو میخواد بگید منجز شده یا واقع و تکلیف منجز شده، نه این جامعه بینهما.
ما همون چیزی رو میخوام بگیم در شق اول میگفتی.
خب حالا اگر میخواست
ضرورت به عدم ما بود چی میگفتی؟ وقتی علم وقتی تکلیف میومد بعد علم میومد چی منجز میکرد؟ هر چی که میگفتید منجز میکرد همونو الان علم متأخر منجز میکنه نمیکنه قبل از حدوث اضطرار میکنه
نه.
موضوع رو اثبات میکنه قبل از اضطرار تکلیف اومده. حالا اضطرار حاصل شد
موقع اون علم اجمالی مشکلی نداشت اون موقع علم اجمالی بوده بعد اضطرار میاد
و عرضم همینه
بس حالا
عرضم اینه که این علم رو اجمال میکنه علم میاد میگه از اولین بوده آقای فلانی غافل که نمیدونستی آقای جاهل این تکلیف بوده رخنمایی
حالا الان میخواد چیکار کنه حالا یکی الان میخواد اون تکلیفی اون تکلیف را بقائن تنجیز کند درسته؟ حالا اون بودن که روشنه نمیتونسته اون علم نبوده حدوثن که نبودتش که
عرضم این آجا بزن هم عرض کامل کنم دو تا انا داریم بعدش استرار به احد اناهایم به وجود اومد بعد علم پیدا کردیم این علم میاد میگه آقای فلانی از اول این دو تا مشکل دار بوده
طبعا.
مولام که قبحی نمینه
نمیگه مشکل دار حرف مشکل دار بودن که اول کلامه بگید از اول تکلیف روش بوده اینجور همین. اگه مقصود از مشکل هم اون تکلیف رو افناده
بعدش یه درم آقا استران پیدا کردم این تکلیف علمت چون خورده از اول این بوده نسبت به ظرف دوم من تکلیف دارم
خب ببینیم حالا
چرا نتونه اینو ثابت کنه
حالا داریم میگیم چراشو گفتیم دیگه برای اینکه این علمی که الان پیدا شده در بقا میخواد چی رو منجز کنه دو احتمال وجود داره یا تکلیف جامعی رو میخواد منجز کنه تکلیف امر حالا امر اونجا باشه اینجا جامعه اینو میخواد منجز کنه یا واقع اون امری که اینجا وجود داره کدوم میخواد منجز کنه اگر میخواد جامع را منجز کنه میگیم جامع اگر این جامع در ضمن اون فرد مضطرن الی باشه قابلیت تنجز داره الان اون زمان که خب جهل بوده الان که وجود داره که نمیخواد الان تنجیز بیاره برای اون موقع مثل باب فضولی نیست که بگیم که وقتی اجازه میده از اول این که این علم حالا که نمیتونه تنجیز از اول بیاره اگر بخواد تنجیز بیاره مورد حق و تاهش بکنه از حالا به بعده درست؟ از حالا به بعد اون جامعه اگر واقعیتش این باشه که در ضمن اون باشه قابلیت تنجز داره نداره بله اگه این ور باشه داره پس شما احراز این که اون تکلیف به حد دهل جامعی قابلیت تنجز رو داره ندارید تا اینکه بگینی علم اونو منجزه اوست
هر زورین را اینجاست این علم بعد از ما تمام حدود و صغور احراز ما برای تکلیف رو میاره
عجب.
غیر از این که من اون وقت چون جاهل بودم اصالت
من سواله من چه بجاب من اینا که بلدیم اینا که روشنه هم که میگیم علم اجمالی پیدا کردیم یعنی همین یعنی الان فهمیدیم اون وقت تکلیف بوده
پس تکلیف ثابت شد
یعنی تکلیف یارو اون بوده حرف سر اینه این علمه میخواد تنجیز رو برای اون زمان بیاره یا از حالا به بعد بیاره
صورت شعنی میخواد از اون زمان بیاره چه
معنا نداره
چرا معنا نداره
برای ما سبق
شعنی یعنی
نه شعنی حتی شعنی هم معنا نداره
چون
عجبه
چرا شعنی بگیم معنا نداره
آقای عزیز گذشته اون زمان من که نمیتونم مال گذشته رو انجام بدم
همین عرض کردم ثبوت تکلیف حکم دائم مدار علم موضوعه من از اون موضوع احکام
نه وجودش دائر مدار موضوع است نه تنجزش فقط
پس مشکل تنجز چیه مشکل تنجز که من اون زمانی که دست دادم دیگه زمان امتثال رو دست
پس معنا نداره تکلیف اون زمان رو منجز کنه
پس مشکل ما نسبت به انایی که از بین رفته و من خوردم مشکل تنجز داشته نه نسبت به انایی
حالا این انا باقی باید تکلیفی که اینجا هست چون جامعه رو داره حساب میکنه
جامعه شعنن بوده مشکل عدم تنجز به خاطر اینکه اون موضوع دیگه از بین رفته بوده فعلا زمان موضوع گذشته شرایط تکلیف هم باقیه
شما که الان نمیدونید اون تکلیف روی ظرف غیر مضطرن
اول شعنن ثابت میکنید
نه شما که الان نمیدونید تکلیف روی این هست یا نه محتمل اینجا باشه اونی که علم بهش خورده است، اگه جامع میگی، جامع که ممکنه اون ور باشه، ممکنه این ور باشه. پس این جامع به ما و جامع اون، وقتی من بهش نگاه میکنم با این علم متأخر که حالا بهش خورده، این جامع نمیدونم میتونه تنجز به خودش بپذیره از ره گذر این علم یا نه.
بعد از ضرورت
بله
جوابش دادید، فرمودید اون چیزی که ثبوت و تکلیف میاره علم به بقا نیست، اینی که اشتغال یقین یقتضی براتل یقین، گفتید تو شق اول جوابش دادید که بعد از عروض ضرورت من دیگه نمیدونم علم تکلیف ندارم، شاید در نهایت ضرورت به جوابش
میاد. من میگم یک کفایت مذاکرات، حالا حرف از طرف ما که روشن شد چی، حالا شما فعلا میگیم این تکلیف به حد الجامعی قابلیت تنجز نداره به واسطه، یعنی نه اینکه قابلیت نداره، شک داریم، محرز نیست برامون، چون ممکنه با اون باشه، اگه با اون باشه قابلیت تنجز نداره، ممکنه با این باشه قابلیت تنجز داره. اگر اون و علاوه بر اینکه حالا این هم سر به نظر بکنیم، خیلی خوب، در صورتی است این تنجز معلق است به اینکه برای ترخیصی نباشه، و اینجا میگیم آقا نسبت به اون که ترخیص بوده، نسبت به اینم اصل بلا معارض داره، پس ترخیص هست. اگرم واقعش مقصوده، باز اون واقعا محرز نیستیم به اینکه، چون اون واقع رو نمیدونیم کدومه، اون واقع ممکنه این باشه که اون بر بوده، پس اونم قابلیت تنجز نداره. این وجه اول. وجه ثانی تطبیق قاعده اشتغاله که نقل شده مرحوم محقق نانی در اون دوره که قائل بودن به وجوب، به خاطر قاعده اشتغال میفرمودن، و اون نزد ما الان میفهمیم یه تکلیفی به ذمه ما اومده بود ولی اون موقع اطلاع نداشتیم، ولی الان برامون روشن شد که یه تکلیفی به عهده ما اومده بود، پس اشتغال یقینی به اون برامون حاصل شد، اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی، و براءت یقینی به این حاصل میشه که این از این خل اجتناب بکنیم. اگه از خل اجتناب کردم، قسم حضرت عباس می‌خورم اون تکلیف انجام شده، چون اگه اون ور بوده که اجازه داشتم، اگه این ور بودم که من اجتناب کردم، تطبیق می‌فرمود قاعده اشتغال را. بعد در دوره بعد خودش سه تا اشکال به قاعده این قاعده اشتغال فرموده و عدول فرموده. حالا اون چه که اینجا دیگه تطویل نداشته باشه عرض میکنه اینه که قاعده اشتغال جاش کجاست؟ جاش اینه که اگر من اشتغال به یک تکلیف منجز پیدا کردم، این یقتضی البراءت الیقینی. موضوع قاعده اشتغال چیه؟ علم به تکلیف منجز، مثل اینکه ظهر شده، میدونه نماز برش واجب شده، نماز ظهر، حالا شک میکنه نماز خوندم یا نخوندم، اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی. ولی در معنوی اینکه اون تکلیف منجز است، نه اول کلام شما باید او رو اثبات بکنید، به قاعده اشتغال که نمیشه ثبت العرش و منقش بس همینه که اصلا ما تکلیف منجز اینجا داریم، مشتغل شد ذمه ما به یک تکلیف منجز املا، اینو باید اثبات بکنید. این تا این اثبات نشه که نمیتونیم به قاعده اشتغال تمسک کنیم، قاعده اشتغال موضوعش اینه، میشه شبه مصداقیه قاعده اشتغال. اگر تازه بگیم این یعنی قبل البحث شبه مصداقیه است، حالا وارد بحثم که شدیم، ممکن اگه قول ثانی رو بپذیریم و وجه ثانی رو میگیم، قطع داریم که مورد قاعده اشتغال نیست. پس تو این بحث نمیشه قائل بیاد بگه که قاعده اشتغال مقتضاش اینه که شما مراعات بکن. این اول کلامه که تکلیف منجز اینجا وجود داره، یعنی تا قاعده اشتغال تطبیق بشه املا. پس این وجه ثانی هم که محقق نائینی رضوان الله علیه نقل عنه که مستند قرار داده بودن برای فرمایششون تمام نیست. وجه سوم، وجه سوم این است که ما استصحاب بکنیم اون تکلیف سابق. خب ما میدونیم تکلیف سابق بوده دیگه، الان علم پیدا کردیم که تکلیف سابق بوده. مثل این که علم پیدا کنیم الان که زید سابقا عادل بوده و حالا شک کنیم و استثاب بقای عدالت رو میکنیم، لازم نیست از همون سابق علم داشته باشیم. که اگه متأخرن هم ما علم پیدا کنیم به وجود یه موضوعی در گذشته، خب استثاب جا پیدا میکنه دیگه. بله ما سابقا نمیدونستیم، اما الان برام علم پیدا شد که تکلیفی سابقا بوده. حالا اون تکلیف سابق را، اون تکلیفی که بوده از در سابق، اونو الان استصحاب میکنه و مستصحب ما هم اون تکلیف جامعی است به حد دل جامعی. میگیم اون تکلیف جامعی قبلا بوده و ما الان اونو استصحاب میکنیم. نتیجه این استصحاب چیه؟ نمیخوایم با این استصحاب بگیم الان این فرد غیر مسترون الی حرام است، نجس است، که اینا نمیخوایم که مثبت بگید هست، ولی میخوایم بگیم الان یک تکلیف جامعی بگردن شما هستش و امتثال اون تکلیف جامعی به چی میشه؟ بگیم میشه که بر اینو بیاریم. اون عقل دیگه میاد میگه، میگه خب اینو ترک کن تا اون تکلیف جامعی امتثال شده. اگر این رو بخوان بگن، این هم به خدمت شما شد جوابی که داده میشه، این است که ما گفتیم علم اجمالی به تکلیف جامعی اثر تنجیز رو نداره. فکیف به استصحابیش، اگر علم 100% اجمالی پیدا کنی به اینکه اون جامعه یا این طرف به اینکه یه تکلیف جامعه اینجا بوده، گفتیم اون تنجیز نمیاره. حالا استصحابش بخواد تنجیز بیاره، بنابراین و خود این جامعه هم غیر از این اثر عقلی که تنجیز باشه یه اثر شرعی نداره که اون اثر شرعی رو شما قبول. بله یه جایی هست که جامعه اثر شرعی داره، مثل همون حدث که یا اصغر یا اکبره، حدث اصغر خودش یه اثر ویژه داره که یرفع او مثلا بالوضو، حدث اکبر هم یه اثر ویژه داره، نفس الحدث مردد بین عموم یه اثر داره جامع، اون حرمت بست الکتاب. اینجا بگیم استصحاب میکنیم نفس جامع را برای اون اثر نداره، اما اینجا برای وجود اون تکلیف فرض نگه ما اثری نداریم جز همین که اثر عقلی که باید امتثال کرد و باید اقدام کرد و اینا، اینم گفتیم بار نمیشه که. و اگر شما پس اینم این راه هم بسته است. راه دیگر چهارم، استصحاب واقع و تکلیف، استصحاب بکنیم واقع و تکلیف را. اینجا هم باز همون اشکال یعودو، چون واقع و تکلیفی که شما باید بگید باقیه، اون واقع و تکلیف که میخواید بگید باقیه احراز صلاحیتش برای تنجز نداریم، اون واقع و تکلیف لعلکی باشه، لعل اونی باشه که در مورد مسترون علیه و این اگر او باشه این قابل تنجیز نداره، اصلا بین رفته، چیزی نیست که بخواد قابل تنجیز داشته باشه، او رو بخواد استصحاب. یعنی اصلا اینجا شاید بتونیم بگیم که اون واقع که بیشتر توجه میکنیم عدل استصحاب نمیتونه او رو بگیره، برای خاطر این که اگر چیزی قابلیت تنجز رو نداشته باشه، اثر شرعی هم که نداره، تعبد به او لغوه. پس این هم که استصحاب واقع و تکلیف هم باشه، این مشکله رو داره. حالا علاوه بر مشکله دیگری که ما اینجوری جواب دادیم، این دوتا اینجوری جواب دادیم، محقق خوی اینجا اینو بگم که چون در مصباح الاصول و اینا هست، محقق خوی از این جامعه اینجوری جواب داده، اصلا اون واقع و تکلیف رو مطرح نفرمودن، اون جامعه رو اینجوری جواب دادن، فرمودن که اون جامعه و تکلیف محکوم است به اصلی که در غیر مصدرون الی جاری میشه. اون استصحاب محکوم به این اصله. چرا؟ برای اینکه شک در اینکه اون جامع هستش یا نیستش مسبب از چیه؟ مسبب از این است که این غیر مصدرون الی تکلیف داره یا نداره. اونی که میدونیم نداره، اگه بخواد باشه به اون ربط، اون که اگه بخواد باشه این جامعه الان باید این تکلیف داشته باشه. پس شک که در این که جامعه هست یا نیست مسبب است این است که این تکلیف داره یا نه. پس اگر اصلی آمد وضعیت اینو روشن کرد، این حاکم میشه بر او، این اصل سببیه و اصل مسببیه. و اینجا براءت میاد در این جاریه بلا معارضه، چون در اون که اصلی جاری نمیشه، این براءت داره بلا معارضه، پس این حاکم میشه بر اون و این استصحاب به خاطر اینکه محکوم این اصل است جاری نمیشه. حالا اگر در مسمع الاصول فرمودن اصلی که در اینجاست، نفهمونن براءت، در مثل اینکه دراسات فرمودن براءت، فلزا آقای صد رو اشکال کردن که آقا براءت که نمیتونه حاکم باشه شما، ولی ایشون فرموده اصل، ما این اصل رو ممکنه به معنی استصحاب بگیریم، یعنی استصحاب این که اینجا حکم نیست، یه وقتی که نبوده عالم نیست، این حاکم باشه برای این جواب قانع کننده نیست و تمام نیست روی مبانی خود محقق خوی قدس سر رو و معلمه لنا، و اون است که اینجا سببیت، سببیت شرعیه نیست، این که جامع باشه نه اثر شرعی اینه نه سببیتش سببیت شرعی است، این تکوینیه است. و اصل در این موارد حکومت برقرار نمیشه و اصل سببی بر اصل مسببی که مسببیت مسبب بودنش شرعی نیست، اینجا جاری نمیشه. بنابراین این جواب تمام نیست، ولی جواب تمام همون است که عرض کردیم و به خدمت شما عرض شد که 5 و 6 باقی مونده که دیگه حالا خیلی وقت گذشته، مثل که روزه هم بنا سونده بشه، میخواستیم امروز این بحث رو تمام کنیم که دیگه تعطیل میشه وارد مقام ثانی بشیم بعد. حالا دیگه این دوتا مونده که انشاءالله بعدا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.